بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما بینندگان عزیز. امیدوارم در هر کجا که هستید و ما رو همراهی میکنید سالم و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم، در خدمت شما هستیم با سلسله جلساتی که به همت دفتر ارتباطات فرهنگی و کانون طلوع مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی رحمت الله علیه خدمت شما تقدیم میشه. در این برنامه به مناسبت میلاد امام مجتبی علیه السلام در نیمه ماه مبارک رمضان بحث و گفتگوی رو خواهیم داشت با کارشناس تاریخ اسلام مجتبی رسالت المسلمین دکتر جواد سلیمانی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی رحمت الله علیه، پیرامون زمانه و شرایط اوضاع و احوال سیاسی دوران امام مجتبی علیه السلام. آقای سلیمانی سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام، خدمت استادی و بینندگان عزیز عرض ادب دارم. از خداوند متعال میخوام که توفیق عبادت مقبول و خالصانه رو نصیب همه ما بکنه
انشاءالله. خیلی متشکرم از حضور شما. خب دوران امام مجتبی علیه السلام یکی از دوران میشه گفت مظلومیت و محنت شیعه هستش. غربت امام رو ما در دوران 10 ساله امامتشون میبینیم. مهمترین اتفاق سیاسی که دوره امامت امام مجتبی رخ داده به نظر میرسه که دوران صلح امام حسن هست که معروف است بین ما صلح امام حسن، صلحی که طبق حضرت با معاویه داشتن. این که چه زمینه هایی منجر شد تا این صلح اتفاق بیفته و حالا مفاد این صلح و مواد این صلح نامه چی بوده، اینها به نظرم موضوع خوبی که بتونیم بحث رو با شروع کنیم.
بله خدمت شما عرض کنم، من فکر میکنم که قبل از اینکه ما وارد زمینه ها بشیم باید ببینیم که اون جریانی که امام حسن علیه السلام با اون جریان صلح کرد چه ماهیتی داشت.
بله
جریانی که امام حسن علیه السلام با اون صلح میکنه جریان زرسالار براندازه در دو کلمه یعنی امویان هستن. امویان دشمن اسلام بودن و همواره در صدد براندازی حکومت اسلامی و نابودی اسلام بودن. اینها در آغاز بعثت رسول خدا اسلام رو انکار کردند و خواستن رسول خدا رو ترور کنن. از مکه به مدینه رسول خدا هجرت کرد، تو مدینه هم برای اینکه حکومت اسلامی رو براندازی کنن 3 تا جنگ بزرگ بدر و احد و احزاب رو انداختن و وقتی که دیدن هیچ راهی ندارن اون وقت آمدن تو صلح حدیبیه با رسول خدا صلح کردن و در سال 8 هجری به ظاهر اسلام رو پذیرفتن ولی در باطن همون کفر خودشون داشتن. فلذا امام علی علیه السلام در جنگ صفین میفرماد ما اسلام و لکن استسلم و اینا مسلمان نیستن، اظهار اسلام میکنن. میفرماد سیرو الی بقیت الاحزاب، برید به جنگ کسانی که اینا باقی مانده های همون جنگ احزابن، برید به جنگ کسانی که دشمن کتاب خدا هستن، دشمن رسول خدا هستن، دشمن سنت نبوی هستن، ولی ظاهرا میگفتن ما مسلمانیم. این جریان در زمان ما در آمریکا و اسرائیل و اینا تجلی داره که اینها اساسا هیچ باوری به اسلام ندارن.
بله.
و دنبال براندازی حکومت اسلامی هستن و دنبال نابودی اسلام اجتماعی و اسلام سیاسی و اسلام حاکمیت ساز، اسلامی که میتونه حیات بده به جامعه در برابر دنیای مدرن خودشو قد علم کنه و الا با اسلام های فردی و اینو کاری ندارن. اینا هم با اسلام های فردی کاری نداشتن، یعنی جلو عبادت مردم رو نمی گرفتن که چرا شما حج انجام میدید، نماز نمی خونید، روزه نمی گیرید، با اینا کاری نداشتن. ولی وقتی که با اسلام سیاسی مواجه می شدن که میخواست حاکمیت تشکیل بده و محدود بکنه اینا رو، اونجا تقابل می کردن. اینا تا زمان امام علی علیه السلام، تا زمان خلافت عثمان که عثمان کشته میشه، اینا مفصلهای سیاسی، مفصلهای اقتصادی رو در دست دارن، مفصلهای سیاسی هم در دست دارن. زمان حکومت امام علی علیه السلام با حضرت درگیر میشن و با شهادت حضرت دنبال اینن که کل جهان اسلام رو در اختیار خودشون بگیرن. این که گفتم در زمان عثمان مفصلهای سیاسی رو در دست داشتن، یعنی استانداری ها دست اینها.
بله.
ولی در زمان امام علی علیه السلام اینا خیز برداشتن که کل جهان اسلام رو بردارن بگیرن. و امام حسن علیه السلام که داره به حکومت میرسه، یعنی رمضان سال 49 هجری که امام حسن علیه السلام داره به حکومت میرسه، اینا در صدد این هستن که بیان از دست امام حسن علیه السلام حکومت رو از او بربایند و حاکم جهان اسلام بشه شخص معاویه. خب این جریان، اهل بیت علیهم السلام در برابر این جریان اصل رو بر چالش قرار دادن، اصل رو بر درگیری قرار دادن، راحت جستن. دو جا با اینا صلح کردن. یه جا توی جنگ صلح حدیبیه بود، یکی دیگه هم همین صلح امام حسن علیه السلام. اگر ما حکمیت رو هم به نوعی صلح، اون آتش بس بود، به نوعی صلح بنامیم، تو حکمیت تو زمان امام علی علیه السلام به نوعی صلح شد. اینجا اولی رو رسول خدا میخواست. چرا؟ چون رسول خدا دید که با صلح با اینا هژمونی قدرت اینها نسبت به سایر قبایل از بین میره، و اگر با اینا صلح بکنه، اینا فشار نیارن به قبایل دیگه که میخوان مسلمان بشن، تعداد مسلمان ها به صورت تصاعدی میره بالا و فتح مکه بدون شمشیر صورت میگیره.
بله.
در زمان امام علی علیه السلام، امام علی علیه السلام دید که اگه با اینها آتش بس رو نپذیره و صلح نکنه، اتمام حجت بر مردم نمیشه. یعنی خود امام علی نظرش صلح نبود، آتش بس نبود، ولی میز اکثریت این رو میخوان تو حکومتش، گفت من برای اینکه اتمام حجت بشه این رو میپذیرم. در زمان امام حسن علیه السلام یک شرایط جدیدی پیش آمد، برای بار سوم داره با اینها صلح میشه. پس رسول خدا با اینا جنگید، عمده برخوردش براعتی نسبت به اینا. بعدم که امام علی علیه السلام به حکومت رسید، باز با اینا جنگید. امام حسن علیه السلام که به حکومت میرسه، میفرماد که اصل برخورد من با اینها جنگه. فلذا وقتی که به حکومت رسید، فرمود که نظر من این هستش که با اینا بجنگه. و در پاسخ به حالا فلسفه صلح، زمیناش الان یکی که عرض بکنم چی بود.
بله.
خب زمینای صلح اگه بخوایم بشموریم، باید به چند تا نکته توجه بکنیم. نکته اول این هستش که امام حسن علیه السلام دید که خب اگر بخواد با او بجنگه، عده میخواد. معاویه لشکری داره، اینا باید یه لشکر منسجمی داشته باشه حضرت. بعد وقتی که بررسی کرد توی نیروهاش، دید بخشی از نیروهای او آمادگی خودفروشی دارن.
پس اول میفهمد که امام حسن مشتبه که بعد از شهادت امیرالمومنین به امامت رسید، فضا رو برد به سمت چالش و درگیری.
بله.
و جنگ با معاویه.
بله بله
درسته.
بله فرمود که من نظرم این است که جنگ بکنی،
چون شاید در ذهنیت ها این باشه که امام مشتبه به دنبال جنگ نبود و اهل قیام و اینا نبود.
نه نه،
شروع امامت با قیام.
بله بله.
درگیریه.
بله بله. ایشون در جمع مردم کوفه فرموده بود که من معتقدم که اصل در برخورد با اینها جهاده، شما بیایید بریم نخیله. حضرت رفت نخیله، 10 روز بایستاد، یه چیزی حدود 2000 نفر آمدن.
عجب.
و حضرت دید، دوباره رفت کوفه، نیرو طلبید، نیومدن. خیلی تلاش کرد، 10000 نفر جمع کرد، فرستاد، یعنی اون جیش اول رو، گروه اول رو فرستاد. اینا به فرمانده عبیدالله ابن عباس رفتن روبروی سپاه معاویه قرار گرفتن. حضرت خودش بود تو مدائن و منطقه‌های داخل عراق داشت نیرو جمع می‌کرد. اونا که رفتن، یه دفعه دیدن که عبیدالله ابن عباس 1,000,000 درهم از معاویه باج گرفت، معاویه پیوست. اول این باج رو معاویه به قیس پیشنهاد کرد، قیس نپذیرفت.
بله.
ولی او پذیرفت، بهش پیوست و شماری از سران قبائل امام حسن علیه السلام اینا بسیار آمادگی داشتن که بیان امام رو دستگیر کنن و تحویل معاویه بدن. بهش نامه نوشتن گفتن ما حاضریم دستگیر کنیم امام رو دست بسته تحویل شما بدیم. معاویه وقتی که داشت پیشنهاد صلح میداد تو یکی از نامه‌هایی که میفرستاد برای امام حسن علیه السلام این نامه‌های فرماندهانش رو ضمیمش کرد، نامه‌های برخی از سران نیروهای اشراف اونجا رو تسلیم چیز کرد. خب سالم ابن ابی جعده یکی از یاران امامه، ایشون وقتی اعتراض میکنه به صلح، امام علیه السلام به همین نکته توجه میکنه که چرا صلح کرده، زمینش رو اینجا به عنوان یک زمینه به این نکته اشاره میکنه. میفرماد که قسم به خدا من حکومت رو به علت فقدان یار به معاویه تسلیم کردم و اگر یار داشتم شب و روز با او میجنگیدم. پس اصل در برخوردش با این جریان از منظر امام جنگ بود تا خدا بین من و او حکم کند، ولی من اهالی کوفه را آزمودم، عیب های آنها اصلاح نمی شود، آنها وفا ندارند و به تعهداتشون در گفتار و کردار پایبند نیستند، آنها ملون و رنگارنگ می شوند، به ما می گویند که دل های من با شماست ولی شمشیرهایشان بر ضد ما آماده است. فلذا اصلا نمی شه به اینا اعتماد کرد تو این شرایط. خب حالا شاید سوال بشه که زمان امام علی علیه السلام چرا این اتفاق افتاده، امام به اینا اعتماد؟ اون زمان خود حضرت بعدن توضیح میده، اون زمان فرهنگ دنیاگرایی اینقدر در میان شما رواج نداشت، الان رواج بیشتر پیدا کرد. فلذا چون اینطوری بود اون زمان استادگی کردید، چون در سفین دنیا براتون اولویت اول نبود، آخرت اولویت اول بود اوایل جنگ سفین.
بله.
ولی الان اینطوری نیست، برعکس شده.
پس دلیل اول شد فقدان یار یاور.
بله، فقدان یاور و خیانت برخی از
خواص.
دلیل دوم جنگ روانی بود که معاویه انجام میداد. جنگ روانی معاویه این بود که ایشون میامد شایعه میکرد که امام علیه السلام صلح رو پذیرفته. اون لشکری که رفته بود مواجه شده بود، 10,000 نفری که رفته بودن با معاویه مواجه شده بودن، فرماندهشون با عبیدالله بن عباس بود با 1,000,000
درهم
با برخی از نیروش، بخشی از نیرو به معاویه. ولی قیس ابن سعد ابن عباده فرماندهی رو بر عهده گرفت و کار رو ادامه داد. معاویه تو اون سپاه شایع کرد که امام حسن علیه السلام صلح رو پذیرفته. بعد می اومد توی چیز، توی مدائن و توی اطراف کوفه اونجا شایع میکرد که قیس آمده و با معاویه ساخت و پاخت کرده، مصالحه کرده، به او پیوسته. هم اون سپاه رو متزلزل میکرد، هم پشت جبهه رو متزلزل میکرد.
عجب.
یه دیر فرستاده بود که مثل مغیرت ابن شعبه و عبدالله ابن عامر ابن کریز و عبدالرحمن ابن حکم و فرستاد اینا برای مذاکره بیان پیش امام حسن علیه السلام در مدائن. اینا پیش امام حسن علیه السلام آمدن، تقاضای صلح کردن و امام هم نپذیرفت. هنگامی که داشتن برمیگشتن به مردم میگفتن خب چشم رو شما روشن، امام حسن علیه السلام صلح رو پذیرفت و خون شما رو حفظ کرد و زمینه امنیت برای شما فراهم شده. وقتی این خبر توی سپاه حضرت منتشر شد، برخی از افراد با این شایعه دروغ تحریک شدن، اونایی که طرفدار جنگ بودن مثل خوارج و اینا، حمله کردن به سمت امام و امامو مجروح کردن و اوضاع لشکر کاملا آشفته شد. امام بر مرکبش سوار شد و از منطقه مظلم سابات از اونجا عبور کرد، رفت بره جای استراحت. خب این نکته دوم. پس خیانت برخی از کسانی را که تو سپاه حضرت بودن این زمینه اول، جنگ روانی زمینه دوم بود که اون زمان فرام بود. پس جایگاه جنگ روانی رو ما دست کم نگیریم. امروز تو روزگار ما یکی از کاران که مقابل نظام جمهوری اسلامی انجام بدن همینه، از جنگ روانی میخوان استفاده کنن. یه عده هم توی داخل هستن، همیشه رادیوهای بیگانه میگه فلانی پیوسته، حالا یه سلبریتی هستش، یه مسئولیه فلانه، یا یه آدمیه مثلا مجری برنامه یه، میگه این به ما پیوسته، اون میره اونجا، اونا ملحق میشه، اینو به رخ میکشن. بلد معاویه هم همین کاری
جنگ رسانه‌ای و شایع پراکنی اینها
و خودفروشی برخی از خواص این همیشه بوده. اون زمان هم بوده، ازش به عنوان یه عنصر عامل فشار استفاده میکردن که جامعه رو به اینجا برسونن، امام جامعه رو به اینجا برسونن که چاره ای نداره جز این که با ما صلح کنه.
در هر حال نتیجهش میشه تنهایی امام.
بله.
مظلومیت امام.
بله مظلومیت. ما باید حواسمون به این نقطه باشه. اگه اون زمان اونایی که پیوستن، اونایی که پشت صحنه بودن، این صحنه ها رو میدیدن که یه خودفروشی کردن، خودشون رو نمیباختن. و اون کسانی را که پشت جبهه بودن و این شایعات رو میشنیدن، اعتماد به این شایعات نمیکردن. شاید امام حسن علیه السلام یه لشکر منسجم میتونست ترتیب بده و پیروزم بشه بر معاویه. کما اینکه قبلا داریم که بعد از حکمیت وقتی امام علی علیه السلام اومد تو کوفه لشکر جمع کنه ببره، معاویه و امراس و اینا جسدش گردن ترسیدن، گفتن چیکار بکنیم. یعنی اینجور نبود که معاویه قدرت مقاومتش بسیار بالا باشه، نیروی نظامش بسیار بالا باشه، بیشتر از این ترفندها استفاده کرد و یه نمایش جمعیت هم داد، لشکر آورد منظم کرد، اون طرف هم این حالت رو ایجاد کرد. نکته بعدی که زمینه صلح رو آماده کرد، پیشنهاد خود صلح معاویه بود. یک کاغذ سفیدی رو فرستاد.
بله.
و پاش یه مهر و امضا بود، گفت هرچی بنویسی من قبول دارم. این دنیای استکبار و مستکبران عالم چون تعهد ندارن نسبت به اون چیزی رو که تعهد میسپرن، و اگه وقتی معاهده رو امضا کنن فردا اینو میگیرن پاره میکنن، با اینا فرقی نداره. امروز برای اینکه این مرحله پیش بره و فعلا حکومت رو تصاحب بکنن، حاضرن پای هر برگه رو امضا بکنن. میگه کی بخواد بهش عمل کنه. این هم یه برگه سفید رو فرستاد برای امام حسن علیه السلام، گفت که من حاضرم شما هرچی بگی این عمل کن. امام حسن علیه السلام وقتی که این برگه رو دید و دیدم جامعه وضعیت لشکرش اینجوره، فرمود قسم به خدا هیچ شک و تردیدی ما را از جنگ با اهل شام به دو دسته تقسیم نکرده است. یعنی من هیچ تردیدی ندارم که باید با اینا جنگیم. یعنی در میان من و اونایی که منو قبول دارن نمیتونه این مسائل ما را به شک وادار کنه. ما در گذشته با تفاهم و استقامت شما با آنان میجنگیدیم، ولی تفاهمتان به دشمنی و استقامت شما به شکبه مبدل شده، خسته شدید. وقتی به جنگ صفین برفتید، دین شما بر منافع دنیاییتون مقدم بود، ولی امروز منافعتان را بر دینتان مقدم می‌دارید. ما همان گونه هستیم که در گذشته بوده ایم، ولی شما به ما آن گونه که بوده اید وفادار نیستید. برخی از شما بستگان خود را در جنگ صفین از دست دادن و بر آنها میگریند، و برخی دیگر کسان خود را در نهروان از دست دادن و خونخواهی آنها را دنبال میکنند. بنابراین باقی ماندگان از پیروی ما سرپیچی میکنند و گریه کنندگان در پی گرفتن خونبهای خود هستند. معاویه پیشنهادی را به من میدهد که برخلاف عزت ما و دور از انصاف است. اگر مهیای کشته شدن هستید بگویید تا پیشنهادش را رد کنم و به مبارزه با او برخیزم. این اگر روی شهادت طلبی تو شما زنده است، بگید ما جنگ را ادامه میدیم و به مبارزه با او برخیزم و با شمشیر پاسخش را بدم، و اگر زندگی را میطلبید اعلان کنید تا پیشنهادش را بپذیرم و رضایتتان را جلب کنم. از این گوشه لشکر اون گوشه لشکر فریاد بلند شد: البقیه البقیه، ما زندگی میخواییم، ما زندگی میخواییم. اینجا امام حسن علیه السلام به این نتیجه رسید که با این مردمی را که دنبال فعلا دنبال رفاه دنیا و زندگی دنیا هستن و ارزش های مثل شهادت طلبی در دلشون کم رنگ شده، با اینا نمیتونه بره جلو. فرضا امام علیه السلام اینجا آمد، این چیز رو پذیرفت، این صلحنامه رو پذیرفت.
اگه میشه خیلی کوتاه به مفادش هم بپردازیم. اگر
بله، اگه بخوایم مفادش رو ما کوتاه عرض کنیم، شرط اعتقادی امامی بود که به خدا و شما باید در این صلحنامه من حکومت به شما واگذار میکنم به شرط اینکه به کتاب خدا و سنت پیامبر و سیره خلفای شایسته، نفرمود همه خلفا یعنی امام علی علیه السلام، به سیرش عمل کن. دو، شرط‌های سیاسی و امنیتی گذاشت. معاویه حق نداره کسی رو جانشین خودش قرار بده. مردم در هر گوشه این سرزمین اسلامی که باشن باید در امنیت باشن، ناامنی نباید تو قلمرو اسلامی باشه. اصحاب علی علیه السلام در هر نقطه باید در امن و امان باشن. نباید برای ترور حسن ابن علی و برادرش حسین ابن علی اقدام بکنه که این اقدام معاویه انجام داد، ناامنی هم ایجاد کرد برای شیعیان. پس از معاویه حکومت متعلق به امام حسن هست. شرط مالیش هم این بود که بیت المال کوفه که موجودش 5 میلیون درهم الان هست این مستثناست. یعنی من دارم حکومت تسلیم میکنم، بیت المال کوفه مال ما و شیعیان ماست. بعد ولی باید تعهد بسپوری این کار رو انجام بدی، هر سال 2 میلیون درهم برای امام حسن علیه السلام بفرسته، 1 میلیون درهم در میان بازماندگان شهدایی که در کنار علی علیه السلام تو جنگ جمل و صفین بودن تقسیم کنه. اینا برای چی بود؟ اینا فرمودی از شریعت دارا، از اموال دارابجرد باشه. دارابجرد با صلح فتح شده بود، یعنی با جنگ فتح نشده بود. طبق موازین اسلام اون جزیه و خراج اونجا مال امام مسلمین بود و کسانی را که فقیر بودن از در راه مانده بودند و اینها، امام میخواست که از اون پول سالان داده شه. معاویه به نوع اینها عمل نکرد و خلافش عمل کرد و این خودش یک بستری رو فراهم کرد که بعدن یه اتمام حجتی شد برش. ببینید امام علیه السلام این که میگم خودش این رو نمیخواست، بعضی که اینا گفتن ما صلح رو میخوایم، امام علیه السلام فهمود که من کوفیان رو خوب میشناسم. سرزنش کرد این کسانی که گفتن البقیه البقیه ما زندگی بکنم، بارها آنها را آزمودم، آنها مردمانی فاسدن که اصلاح نخواهند شد، نه وفا دارن و نه به تعهدات و پیمانهای خود پایبندن و نه دو نفرشان با هم موافقن، بر حسب ظاهر به ما اظهار اطاعت و علاقه میکنن ولی عملا با ما دشمنی میکنن. این ناهمگونی سپاه امام هم خیلی محسوس بود. یه عده شیعه بودن، یعنی امام رو به عنوان امام قبول داشتن، یه عده جز خوارج بودن میگفتن جنگ با معاویه بر ما واجب هست، یه عده اینا فتنه طلب و آشوب طلب بودن، یه عده دنبال منافع شخصی بودن، یه عده شکاک بودن، یه عده پیروی از رؤسای قبایلشون میکردن.
سپاه ناهمگون،
این سپاه ناهمگون هم اثر داشتن اینجا. خب یک جمله کوتاه عرض بکنم، چرا امام اصرار داشت بر جنگ با بنی امیه؟ چرا امام علی اصرار داشت؟ چرا رسول خدا اصرار داشت؟ علتش این بود که بنی امیه یک جریانی بودن که اساساً اسلام رو قبول نداشتن، اساساً حکومت اسلامی رو قبول نداشتن و قدرت براندازی حکومت اسلامی و تحریف دین رو داشتن. فلذا رسول خدا فرمود اذا بلغ بنو الثلاثین اتخذوا دین الله دغلا و عباد الله خبلا و مال الله دولا. اگه بنی امیه 30 رجل سیاسی اجتماعی فرهنگی چهره در میان جامعه بگمارن، بله، اینا قدرت تحریف دین رو دارن، بیت المال میتونن دست به دست کنن، میتونن بر شما مسلط بشن، شما رو برده کنن.
بسیار خیلی متشکر استفاده کردیم استاد. خب دوران امام مجتبی دوران پرفراز و فرودی بوده و صلح امام مجتبی با معاویه که خب یکی از موضوعات و سرفصل‌های مهم تاریخ اسلام هست موضوع این گفتگو بود. جناب استاد سلیمانی هم به زمینه‌های صلح اشاره کردن که چی شد کار به صلح رسید و هم به مفاد این صلحنامه اشاره کردن که مفادی که در نهایت معاویه به هیچ کدوم از اونها پایبند نبود و در نهایت هم فکر کنم صلحنامه رو در مسجد کوفه حالا بالای منبر میگن زیر پای خودش قرار داد و گفتش که من به خاطر
نماز خوندن و روزه و حج و اینها من نیومدم حکومت بدم، من آمدم اطعم برا علیکم. فلذا این سلنامه انداخت و هازا تحت قدمی و الان این زیر پای من لگد مالش کرد.
نشون میده که جبهه استکبارش موقع
بله این جریان زرسالار برانداز اینطوری است. مثل آمریکاست.
بله.
مثل برخی از انگلیسی ها، مثل اسرائیلی ها.
بله خیلی متشکرم، استفاده کردیم از نکات جناب استاد سلیمانی و ممنونم که ما رو همراهی کردید. تا برنامه بعد التماس دعا و خدا نگهدار.